Okay, before you listen to the sermon,
قبل از اینکه موعظه رو گوش بدید,
read Revelation chapter 17.
مکاشفه فصل 17 رو بخونید.
And the title of today's sermon is Mystery Babylon.
و موضوع موعظه من رمز بابله.
Last week we looked at the seven vials of God's wrath being poured out on the world.
هفته پیش نگاه کردیم به هفت پیاله و اون خشم خداوند که بر روی زمین ریخت با هفت پیاله.
And we saw that they correspond with the seven trumpet judgments.
دیدیم هم مقایسه هست با هفت شیپور.
And that at the last trumpet judgment and at the last vial judgment.
و آخرین قیامت و آخرین مجازات پیاله
that will be coming to an end.
که به آخر رسید.
Yeah, we are on the end of this seven period of time we've been looking at.
این هفت سال هستیم که در موردش نگاه کردیم. Yeah,
this period is also called this time period is also called the 70th week of Daniel.
و به اون زمان هم هفته هفتادم دانیال میگویند.
Which you talked about in an earlier sermon.
که موضوع جلوتر بهتون اعلام کردم.
So we're closing this part of history.
این قسمت تاریخ رو داریم پایین میبریم.
Yeah, and we are about to go into the millennium reign of Christ.
و داریم میرسیم به سلطنت 2000 ساله عیسی مسیح.
Yeah. So we finished the seventh vial.
هفت پیاله رو پایین
And today and the next 2 weeks.
در دو هفته آینده.
Yeah, we will looking more into the events that happened at the seventh vial.
نگاه میکنیم با اتفاقهایی رو که در هفتمین پیاله اتفاق
میفته. Yeah, we will zoom in.
و نزدیکتر میشیم.
It's kind of we have a separate vision here where John is shown
بیشتری رو داریم که more details که جزئیات بیشتری رو
in regards of this last period of time.
مخصوصا در مورد این قسمت آخر زمان.
And today we look at Babylon.
امروز نگاه میکنیم به بابل.
And next week we'll look at its destruction.
و هفته دیگه به نابودیش
Now,
نگاه میکنیم.
Go back to Revelation 16.
مکاشفه 16 رو یه دقیقه باز کنید.
And read 17 to 19. That's the last vial.
17 و 19 تا 19 رو بخونید که آخرین پیاله هست. و هفتمین فرشته پیاله خود را بر هوا ریخت و آوازی بلند از میان معبد آسمان از تخت بدر آمد و گفت که تمام شد. برخا و صداها و رعدها حادث گردیدند. زلزله ها عظیم شد. آنچه که از زمانی آفرینش انسان بر زمین زلزله به این شدت و عظمت نشده بود. و شهر بزرگ به سه قسمت تقسیم گشت و شهرهای امتها خراب شد. و بابل بزرگ در حضور خدا به یاد آمد تا جام شراب غضب‌آلود خشم خود را بدودند.
So part of the seventh vial judgment is the destruction of Babylon.
و این قسمتی از اون هفت بلا یکیش نابودی بابله.
Yeah, Babylon is specifically brought up.
بابل و بابل که به اینجا نام برده شده.
Yeah, as an entity that God remembers to pour out on his wrath on.
که خداوند به یاد آورده که اون خشمش رو بریزه.
Now, who or what Babylon is a debated subject.
بابل کیست و چگونه چه کاری رو میکنه قابل بحثه.
And there are several views on this.
دیدگاه متفاوتی در موردش وجود داره.
The danger of trying to figure out who or what Babylon represents.
خبر این که بدونیم که چه کسی بابل هست و چه کسی موجودش
میاد. Yeah, we don't know exactly where we're at in history.
چون نمیدونیم واقعا در تاریخ کجا هستیم.
And I know when we look at our time today.
امروز اگه به زمان خودمون نگاه
کنیم. It feels like we're there. We're close.
رسیدیم. نزدیکه.
We're nearing the end.
داریم به آخرش میرسیم.
Yeah, but the truth is that we have certain things we've not seen still come to pass.
یه سری چیزا هنوز ندیدیم که انجام شده.
So we don't know for sure exactly where we're at.
واقعا نمیدونیم در کجا هستیم.
Now, when will we know what Babylon represents?
کجا میدونیم که بابل یادآور چیست؟
Now we'll know for sure if we are really close.
وقتی خیلی نزدیک شدیم.
Yeah, or probably when we have already entered in this 7-year period of time.
یا زمانی که وارد اون قسمت هفت
yeah,
سال شدیم.
We probably know who Babylon represents.
بابل کیست.
And people in the past have said, oh, Babylon is Jerusalem.
مردم وقت گذشته خیلی اعلام کرده فکر میکردن بابل
Now,
همون اورشلیمه.
I think that we can easily disprove from the Bible.
میتونیم اینو ثابت کنیم که اشتباه است.
Yeah, because it's prophesied that Babylon will be completely destroyed and never be inhabited again.
و کلام خداوند میگه بابل کاملا نابود خواهد شد و دیگه کسی در او زندگی نخواهد کرد.
Of course, we know that Jerusalem will
be used by Jesus to reign from. سلطنت میکنه.
Yeah, to rule with a rod of iron.
پس بابل نیست.
Now others believe that Babylon is Rome.
Rome embusi.
Yeah, or Rome and the Catholic Church.
Yeah, Kilise Katolike.
Yeah, and if you would talk to people, Christians who lived 500 years ago, most Christians And preachers would say, oh, no doubt this has to be Rome. And we can look at the description we find in this chapter, in chapter 17 here.
And
we can see why they told that.
And
I don't say they're necessarily wrong saying that.
Yeah,
we could label Rome as a Babylon-like entity. Yeah, but there will come another entity that will be called Babylon in the end. Yeah, just as the one who came before when they called it Rome.
مثل اون شخصی که اون زمان روم بود آینده هم کسی خواهد بود
like
که بابل
the actual city of Babylon.
و شهر واقعی بابل
yeah. And the actual kingdom or empire.
ملکوتی که داره اون خدمتی
Now,
که داره
instead of focusing too much on who specifically Babylon is
به جایی که بیشتر تمرکز کنیم بابل کیست
I want to look at the description that we see
So
we will be able to recognize Babylon when we saw it. Yeah, so we understand what the role of Babylon is in the end. And I will give you my opinion at the end.
من پیشنهاد خودم برداشت خودم رو بهتون میدم.
و
هفته دیگه جزئیات بیشتری خواهیم داشت. من ایمان دارم بابل کجاست.
If these things will be happening soon.
اگر این اتفاق قرار باشه امروز بیفته بهتون بگم بابل
yeah,
امروزی
but
کجاست
things can change pretty quickly in the world.
اما تو دنیا خیلی چیزها میتونه سریع عوض شه
yeah. 50 years from now people might look back at what we are thinking today
شاید 50 سال بعد از ما کسی به مردم امروز ما نگاه کنه و بگن
and they will say
بحثا و پیشنهادهای ما رو
get why they thought that but
میدونم چرا تو این فکر کردی
knowing what we know today
اما اون چیزی که من امروز میدونم
this has to be Babylon.
پس بابل امروزی اینه
Now, when we talk about Babylon, we don't talk about the literal city or empire when we speak about it in the book of Revelation.
Yeah,
that city, that kingdom is gone. And if it was not for some people who went searching where it would be,
اگه برای کسایی نبود که دنبالش میگشتن که کجا
no trace be found.
که هیچ چیزی رو نمیتونستن پیدا کنن
yeah, they go went to a place they started digging they said
به جایی
oh, it has to be around here
و یه قسمتی دنبالش گشتن که میگن
and
اینجاست
and they found the old city of Babylon
و بعد شهر قدیمی بابل رو پیدا کردن
and they started digging up the ruins
و بعد پیدا کردن قدیمیاشو شهر رو بیرون بیارن
and we know that Saddam Hussein
میدونیم که صدام حسین
and he has tried to rebuild it
سعی کرده بابل رو دوباره بسازه.
We know that his plans failed.
می‌دونیم که صدام حسین نتونست بسازه بابل قدیم رو.
Gulf War.
جنگ گلفی اتفاق افتاد.
And everything was stopped.
دوباره همه چی دست کشید.
And this is a line what the Bible prophesied about
این همون چیزی است که خداوند در مورد کتاب مقدس پیشگویی کرده که کسی نمیتونه دوباره بازسازی کنه.
That it will be never inhabited again.
که هیچ کسی نتونه او رو بسازه و ازش استفاده کنه. کتاب ارمیا رو باز
کنید.
فصل 50.
Now, most of the book of Jeremiah will see that God uses Babylon.
در اکثر کتاب ارمیا می‌بینیم که خداوند از بابل استفاده می‌کنه برای قضاوت.
That included Judah.
حتی یهودا و ملکوت یهودا رو.
They went into exile for 70 years into Babylon.
70 سال در بابل بودن به عنوان اسارت.
Daniel was one of those people who ended up in exile in Babylon.
و دانیال کسی بود که برای به بابل فرستاده شد.
And he became a ruler in that kingdom or
و توی همون اون سلطنت اون زمان که بابل بود در اونجا سلطنت کردن با دانیال نخست وزیر بود.
So we see in Jeremiah that God is using Babylon to judge nations.
از ارمیا یاد میگیریم که خداوند از بابل استفاده میکنه برای قضاوت کردن همه ملت‌ها.
Yeah, but in the end we see also that Babylon itself is being judged.
بعد آخر سر میبینیم که خود بابل هم قضاوت میشه.
Read verse 1 from Jeremiah 50.
ارمیا 50
to give you the context.
آیه 1 رو بخونید.
The word that the Lord spake against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet.
ببست. ارمیا 50 کلامی که خداوند درباره بابل سرزمین کلدانیان به واسطه ارمیای نبیت فرمود.
So what's coming now is prophesied against Babylon.
این قسمت هست که ضد بابل اعلام شده.
And it will tell us how God will deal with Babylon.
بعد خدا اعلام میکنه که خداوند چجوری با بابل رفتار میکنه.
In chapter 50 and 51
فصل 50
these things are described.
اینا اعلام شده.
And these are particularly interesting in related in relation to the end times.
و اینها مخصوصا خیلی اش ربط داره به زمان آخر زمان.
It has prophecies about Babylon.
نبوتهایی داره در مورد بابل.
Yeah, that are not fulfilled yet.
که تکمیل نشده.
That look very much what we're going to read in chapter 17 and 18 of the book of Revelation.
در فصل 17 و 18 کتاب مکاشفه نوشته.
We don't have time to just go through these chapters because they're long chapters with a lot of information in it.
وقت نداریم که جزئیات زیادی داشته باشیم.
But I would encourage you to read them at home.
میخوام تشویقتون کنم که تو خونهاتون بخونید.
And as you do, you will see a stunning resemblance with what you read in Revelation 17 and 18.
مکاشفه فصل 17 و 18 شبیهشه.
Yeah, but let me show you first that the Babylon that's mentioned in Jeremiah, that it's gone.
و اون بابلی که در ارمیا اعلام شد تموم شده و دیگه نمیسته.
Yeah, so the Babylon in the book of Revelation is not that physical Babylon.
اون بابل در کتاب مکاشفه اون بابلی نیست، بابلی نیست که ما در تاریخ میبینیم.
Yeah, it's just something that resembles that historic Babylon.
این چیزیست که یه سایه‌ای از بابل قدیمی است.
And I will give you first an example to show you that this is happening more in the Bible, that a name is used.
بهتون مثال میزنم که کتاب مقدس چند بار این کارو میکنه که از نام کسی استفاده میکنه.
That represents something and later on it is put on another entity.
و اون اسم به یک کس دیگه داده.
Go to Revelation 11:8.
مکاشفه 11:8.
But keep your finger in Jeremiah.
ولی ارمیا رو باز نگه دارید.
And it says there and there. Dead bodies shall lie in the streets of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified.
و اجساد ایشان در خیابان شهر عظیم که به معنی روحانی سدوم و مصر نامیده میشد، جایی که خداوند ما نیز مصلوب گشت خواهد آمد.
So the great city,
اون شهر بزرگ,
which I believe here is referring to Jerusalem,
که میگم اورشلیم,
is spiritually called Sodom and Egypt.
و روحانی سدوم و مصر خونده شده.
Why? Because it resembles those places.
چون نمای اون زندگی اونها رو داشته.
Yeah, Jerusalem has started to resemble the sins that were going on in these other places.
یادآوری شد به گناهانی که در اون زمان بودن.
Yeah, and so in the end there will be an entity in place called Babylon.
ما در آخر قسمتی خواهد بود که جایی که بهش میگیم بابل.
That have resembles with the physical Babylon.
که یادآوری همون بابل فیزیکی، بابل واقعی است.
Yeah, where in which Daniel lived.
که در اون دانیال زندگی کرد.
Yeah. Go back to Jeremiah and read verse 13.
آیه 13 ارمیای 50 بخونید. به سبب خشم خداوند مسکون نخواهد گردید. بلده یک سره ویران خواهند گشت. هر که از بابل عبور کند متحیر شده. از دیدن صدماتش انگشت به دهان خواهد بود.
Yeah, so it says it shall not be inhabited anymore.
و where does it mean?
Verse 13 beginning.
یک سره ویران خواهد شد و قابل زندگی نیست.
Read also verses 13 until 40. We see the same thing.
ای همه کمانگیران از هر سو در برابر بابل سفارایی کنید. او را هدف قرار دهید و از تیرها دریغ مکنید. زیرا به خداوند گناه ورزیده است.
Also 40?
14, yes.
40, 39 and 40. Please read 39 and 40.
39 و 40 رو بخونید. پس در بابل حیوانات بیابانگر با کفتارها قرار خواهند گزید و شترمرغان در آن ساکن خواهند شد. دیگر هرگز کسی از آن نخواهد زیست، بلکه نسل در نسل، نسل نامسکون خواهد ماند. خداوند می‌فرماید همان گونه که خدا سدوم و عموره و شهرهای مجاورش را واژگون ساخت، در آن چه نیز کسی نخواهد زیست، هیچ انسانی در آن مسکن نخواهد گزید. دیگه مسکن نخواهد گزید تا ابد. تا زمانی که اون پسر انسان درون او باشه. و ایمان دارم که اون شهر دیگه درونش کسی نخواهد بود. و این در اون استیت در اون شهریتی هست که
abandoned city.
شهری است که رها شده.
And one who attempted to rebuild it is dead.
حتی اون کسی هم که تلاش کرد بسازتش مرد.
Yeah, so the Babylon we're talking about in Revelation must be another Babylon.
بابلی که کتاب مقدس در موردش صحبت می‌کنه یه بابل دیگه است. اول پتروس
5:13. They'll show you another example of Babylon, something we call Babylon. That is not the actual physical Babylon we just looked at.
که میگه اسم بابل استفاده میشه ولی واقعا همون بابل که ما میگیم نیست.
And this is 1 Peter 5:13.
5 اول پتروس 5.
Listen to what it says there. The church that is at Babylon elected together with you saluted you and so doth Marcus my son.
خواهر برگزیده با شما که در بابل است و پسر من مرقس به شما سلام می‌رساند.
Yeah, so Peter is writing from a church in Babylon.
پتروس میگه در شهر بابل نامه می‌نویسه.
Yeah, so there's a certain place that Peter
یه شهری بوده
calls Babylon.
که اونم بابل گفته
yes,
شده باشه.
Day of Peter,
اما در زمان
that
پیتر
physical city wasn't there, didn't exist.
اون شهر بابل یا بابل وجود نداشت.
Now where is Peter writing from?
و پتروس از کجا می‌نوشته؟
Now the answer is most likely it is Rome.
بتمول زیاد روم بوده.
Yeah, why do we think this?
چرا فکر می‌کنیم روم بوده؟
Because the Bible states that Mark is with Peter.
چون میگه مرقس با پتروسه.
And we know that Mark was also with Paul.
می‌دونیم که مرقس با پتروس هم بوده در همزمان.
And Paul was in Rome.
و پولس اون زمان در روم بوده. در دوم تیموتائوس 4:11 می‌دونیم که پس همون زمان بوده.
Yeah, and on top of that, we know from secular history that
تاریخ جامعه زمان خودمون که بابل در اون زمان زنده نبود.
And we also have an historical records that say that Peter died at Rome.
و داریم تاریخی رو که میگه پتروس در روم مرد.
This is secular history. It is not a Bible.
این هم تاریخ زمینیه، نه کتاب مقدس.
Yet it confirms what we would expect that the Bible says about
it. اما اون که توقعشو داریم که در مورد کتاب مقدس بهمون بگه انجام میشه.
Why does Peter call it Babylon?
چرا پتروس اون رو بابل میخونه؟
Because it represents something of that ancient place.
چون یادآور چیزی است در اون زمان قدیمی که برای بابل بوده.
Yeah, so the reference in Revelation 17 is
مکاشفه
17 is a symbolic reference to Babylon.
سمبولی هست در بابل.
Yeah, it doesn't refer to the old Babylon.
به نام بابل قدیمی نیست.
Yeah. It's like it.
مثل بابل قدیمی.
Peter calls Rome Babylon.
و پتروس حتی روم هم بابل میخونه.
We'll have an entity labeled Babylon.
و یه زمانی هم که یه شهری رو خواهیم داشت که اونم به نام بابل خواهد
بود. Because it resembles, and we'll see
چون بابل همش یه سمبولی هست، یه جوری همش شبیه اون بوده.
What was Babylon known for?
بابل به چه معنایی بوده؟
First of all, it was a world empire. It had actually influence over all over the world.
قدرت بزرگی داشته و فرمانروای همه دنیا بوده.
Go back to Jeremiah 50.
ارمیا 50.
It also was known for its idolatry.
و حتی به عنوان زنا هم شناخته شده بود.
Jeremiah 50 verse 2.
Jeremiah ارمیا 50 آیه 2.
Jeremiah 50 verse 2. Just stay in Jeremiah because we cannot read.
در میان قوم ها ندا در دهید و اعلام کنید، پرچم را برافرازید و اعلام کنید، آن را پنهان مدارید بلکه گویید بابل تسخیر شده، بل سرفکنده گردیده و مردوک هراسان گشته، بت‌هایش سرفکنده شدند، بت‌های بی‌ارزش آن هراسان گشتند.
Yeah, so
می‌دونیم که بت می‌پرستند.
They were into idolatry.
بت پرستی داشتند.
Yeah, imagine that having Nebuchadnezzar as the ruler.
تصور کنید نبوخذنظر هم به عنوان پادشاه اون زمان باشه.
Who made the image that everybody should be bowing down to.
که اعلام کرد که همه باید بهش سجده بزنند.
Yeah, sounds like a figure of the Antichrist.
به نظر تصویری از اون ضد مسیح میاد.
Wanting to be worshipped.
که میخواد که پرستش رو داشته باشه.
Yeah, and demanding that his image will be worshipped.
و اعلام کنه که اون تصویرش پرستش پیدا کنه.
We saw that in earlier sermons.
که یک مثال جدیدی دیدیم.
Now skip to Jeremiah 51 and read verses 6 to 7.
ارمیا 51 آیه 6 تا 7 رو بخونید.
Jeremiah 51 6 and 7.
از بابل بگریزید، هر یک جان خیش برهاند، به سبب گناهان بابل هلاک مشوید، زیرا که موعد انتقام خداوند فرار رسیده و او بابل را سزا خواهد داد. بابل در دست خداوند پیاله زرین بود که تمامی جهان را مست می ساخت، قوم ها از باده هش نوشیدند و از آن رو دیوانه گشتند.
Yeah, so they are into idolatry.
زنا می کنند و اینجا می بینیم که پر از گناه هستند.
This is not an emperor God of the Bible kingdom.
این از طرف خدا نیست که پادشاه کتاب ملکوت کتاب مقدسی داشته باشه.
And we also see that Babylon had been pushing their ungodliness to the rest of the world.
و بابل این دستور عملش رو به کل دنیا تاثیر میذاره. باعث شد که زمینش مست بشه. و خداوند با اون بابل جسمانی انتقام میگیره. همونی رو میبینیم که از لحاظ روحانی هم بابل خونده شده.
Read verses 52 from Jeremiah 51.
که آیه 52 رو بخونید از ارمیا 51 بنابراین خداوند میگوید اینک روزهایی میآید که بت‌های بابل را جزا دهم و در سراسر سرزمینش زخمیان ناله خود خواهند داد. بازم بت‌هاش نام برده میشه. برای همین شاید فکر کنید که چرا مردم فکر میکنن کاتولیکه، کلیسای کاتولیکه. چون کاتولیک ها هم مجسمه هایی که با دست ساخته شده رو دارن و
میپرستنش.
حالا همه این پیش زمینه بود. میخوایم مکاشفه فصل 17 رو
بخونیم.
مکاشفه 17 آیه 1 و 2. یکی از آن هفت فرشته‌ای که در هفت پیاله را داشتن آمد به من خطاب کرد. مرا گفت بیا تو حکم آن فاحشه بزرگ را که بر آب‌های بسیار نشسته است به تو نشان دهم که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از شراب زنای او مست شدند.
Yeah, so one of the angels that poured out a vial of judgment.
یکی از فرشتگانی که اون پیاله قضاوت رو می‌ریزه.
He comes to John and says, "Hey, I have something to show you."
میاد به سمت یوحنا میگه
I want to show you the judgment of the great whore that sits on many waters.
اون قضاوت اون فحاش رو که روی زمین‌های زیادی نشسته.
Whom the kings of the earth have committed fornication.
زنا کرده.
And the inhabitants of the earth have been made drunk with wine of fornication.
و اون کسایی که در زمین زندگی می‌کنند زنا کردن با فحشاشون.
Now in a moment we will see that this great war is called Mystery Babylon.
و می‌بینیم یه مدت دیگه که این جنگ بزرگ بابل مخفیانه خونده میشه.
But let's first focus on the fact that that she is called a war.
که به اون میگن فاحشه یادتون باشه.
What is a whore? It's an illegitimate partner.
کسیه که با او رابطه داری ولی زنت نیست.
Yeah, it's somebody who's used for a purpose.
یه کسی است که به خاطر دلیلی استفاده میشه.
It's not somebody who's loved.
کسی نیست که عشق می‌ورزی به ورده بهش.
Yeah, it's somebody who gets used.
کسی است که قابل استفاده است استفاده میشه.
Keep it in mind.
تو فکرتون اینو داشته باش.
Yeah, because in the end we'll see that those who use her
کسایی که از او استفاده میکنن بر ضدش میستن و نابودش میکنن.
What does it mean that she sits on many waters?
به چه معنی هست که بر آب‌های زیاد نشسته؟
Now skip to verse 15 where the Bible actually explains what it means.
که بهمون توضیح میده که چی.
Revelation 17 verse 15.
مرا میگوید آب‌هایی که دیدی آنجایی که فاحشه نشسته است قوم‌ها و جماعت‌ها و امت‌ها و زبان‌ها میباشد.
Yeah, so this war is involved with people, groups, nations,
قوم‌ها, جماعت‌ها,
and languages.
امت‌ها و زبان‌ها
yeah.
درگیره.
So all over the world.
همه جای دنیا.
Yeah, and it said in verse 2 that the kings of this earth have used her, the kings of the earth.
که پادشاهان جهان با او زنا کردند.
Yeah, so this war has a great reach, has a great impact worldwide.
تو کل دنیا قدرت داره.
Now read verses 3 to 6.
آیه 3 تا 6. پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم که به وحش قرمزی سوار شده و از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت. آن زن به ارغوان و قرمز آراسته بود و به طلا و جواهر و مروارید و مزین و پیاله‌ای زرین به دست خود پر از زشتی ها و ناپاکی های زنای خود داشتند و بر پیشانیش این اسم نوشته بود سر بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم که مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم و و فرشته مرا گفت چرا متعجب شدی و راز آن زن و آن وحش را که 7 سر و 10 شاخ دارد که حامل اود به تو بیان می نمایم.
So this is the actual vision that the angel wanted to show John.
می خواسته خداوند به یوحنا یاد بده.
Yeah, about this whore.
در مورد این فاحشه.
Yeah, and this woman that sits on this beast.
این زنی که روی اون وحش نشسته.
Is referred to as the mother of harlots.
که میگن مادر زناها.
And it's called the mystery Babylon the Great.
و میگن اون بابل بزرگ.
And she sits on this red-colored beast.
مادر فواحشه.
Now let's start with the beast.
بیایم به اون وحش نگاه کنیم.
Now we did talk about a beast a couple chapters ago.
در مورد اون اون وحش در چند فصل گذشته صحبت کردیم.
Go back to Revelation 13 and read verse 1.
آیه 1 رو بخونید.
And you'll see the similarities.
و من بر شب دریا ایستاده بودم و دیدم وحشی از دریا بالا می آید و 10 شاخ دارد و 7 سر دارد. بر شاخهایش 10 تاج و بر سرهایش نامهای کفر است. و اون وحش را دیدم که مانند پلنگ بود و پاهایش مثل خرس، دهانش مثل دهان شیر و اژدها، قوت خیش و تخت خود اقتدار عظیمی به وی داشت.
Yes, so this is the exact same description.
درست این همه.
This beast with 7 heads and 10 horns.
اون وحش 7 سر داره، 7 سر داره
Now,
و 10 شاخ.
Who was the beast in chapter 13?
We figured that out. کی بوده وحش رو بود که فهمیدیم؟
To the Antichrist.
ضد مسیح.
And his kingdom.
ملکوتش.
Yeah, this whole chapter was about the Antichrist taking power.
در مورد اینه که اون ضد مسیح قدرت میگیره.
And him using that power to persecute the saints.
و اون از قدرتش استفاده کنه که مسیحیان و اونها رو تحت تاثیر قرار بده، جنگ بندازه با اون کسایی که میجنگن مقدسین.
Of course, the Antichrist and his kingdom is a blasphemous kingdom, full of abominations, Satan worship.
Satan parasti.
And we'll see more very soon that proves that the beast is the Antichrist.
Yeah,
so what does this mean?
Yeah,
it means that the Antichrist and his kingdom
is using the war از اون وحش استفاده میکنه
to accomplish its purposes and goals.
که بتونه اون هدفش و هدفاشو به انجام بده.
They're committing these abominations together.
اون کارهای زشت رو با هم انجام میدن.
And in the end we'll see that
در آخر سر
being discarded.
جنگش انجام میشه، تکمیل میشه.
Now it also gives us some details on the war.
یه مقدار جزئیاتی در مورد اون جنگ میگه. بریم نگاه کنیم.
It says she's arrayed in purple and scarlet and she's decked with gold and precious stones and pearls. Revelation 17 verse 4 I believe.
و به طلا آن زن به ارغوانی قرمز آراسته و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود پر از زشتی ها و ناپاکی های زنای خود داشت.
So this is pointing to wealth, to riches.
اعلام میکنه به ثروتش، ارزشش.
And which we'll see coming up over and over again in the next chapter next week. بازم میبینیم
که دوباره و دوباره تو فصل آینده هم اتفاق میفته.
It says she has a handful of abominations and filthiness of her fornication.
و اون که زنا میکنه چیز میکنه نابود میکنه.
Yeah, so what she is propagating is the opposite of righteousness. Yeah, she's into everything that God
forbids.
And of course, on her forehead it says Mystery Babylon.
میگه بابل بزرگ، بابل مخفی.
The mother of all harlots.
مادر فواحش.
The mistress of the earth. Yeah, notice that it says the mother of harlots.
مادر فواحش.
Yeah, she causes others to do the same things that she does.
باعث میشه که بقیه هم همون کاری که اون میکنه انجام بدن.
Yeah, she produces others who will do and commit the same abominable things that she's doing.
هم گناه کنن اون کارهای بدی رو که او انجام میده رو انجام
بده. Bad influence.
یعنی در حقیقت رابطه بدی داره و به تاثیر بدی رو همه میذاره.
And it says she's drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs.
با خون مقدسین و با خون اون قدیمی.
Yeah, so this war labeled Babylon.
اون جنگی که بابل نامیده میشه.
Will be against Christianity.
ضد مسیحیت.
Because she murders God's people and she murders the servants of God.
چون قوم خداوند و خادمین خداوند رو میکشه.
Now you can get an idea if you read those things why people would point to Rome.
چرا بعضیا فکر میکردن رومه؟
And the Catholic Church.
یا کلیسای کاتولیکه.
Yeah, of course, the Roman Catholic Church is based in Rome.
و میدونیم که کلیسای کاتولیک مرکزش رومه.
And they do use the colors like purple and scarlet.
رنگز سرخ رنگایی رو که ارغوانی و قرمز هم اونها ازش استفاده میکنن.
And of course we saw that that Babylon is into idolatry.
می‌دونیم بابل بت پرستی داره و می‌دونیم که کلیسای کاتولیک پر از بته.
They're full of filth.
پر از کثافت و
زناست. They're infested with pedophiles.
و پر از بچه باز و زناکاره.
It's a wicked false religion.
و یک مذهب بد و کثیفیه.
They have been historically the greatest persecutors and murderers of true Christianity.
کسی بودن که مسیحیت واقعی رو شکنجه میدادن.
In the past,
در گذشته
Rome
رومیان
the Catholic Church
they
have burned people at the stake.
کسایی رو زنده زنده به گور کردن، کشتنش تو زندان گذاشتن.
They've been killing Christians.
مسیحی ها رو میکشن.
Christian parents for teaching their children the Lord's Prayer.
و تنبیه کردن خانواده های مسیحی رو که به گروهشون تقاضای دعا میدن.
Yeah, so we can see the link.
که بتونیم رابطه‌اش رو بتونیم در نظر بگیریم.
The Pope is a literal antichrist.
و پاپ هم همزمان ضد مسیحه.
It's not the antichrist.
نه.
Which they said in the past.
ضد اون یه دونه ضد مسیحه.
But he calls himself the vicar of Christ.
ولی خودش میگه روز مسیح یا نماینده مسیحه.
And from history we also know that it had a lot of power.
در تاریخ هم میدونیم که قدرت زیادی داره.
The Pope would crown the kings in Europe.
و اون کلیسا کشیش ارتدوکس پاپ سلطنت رو بر روی همه کسایی که توی اروپا هستن میذاره.
و نشون
میده که قدرت داره از هر چیزی.
This description would fit him well.
اون نمونه نشونه خوبیه برایشون.
Yet the Roman Catholic Church does not have that power today.
اما همزمان اون کلیسای کاتولیک امروز دیگه اون قدرت رو نداره.